پاکستان در برابر مهاجران افغان در حال شدت یافته است که پس از درگیری‌های شدید مرزی میان نیروهای پاکستانی و حکومت طالبان، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در 13 اکتبر در اعلامیه در صفحه یک خود نوشته بود که وضعیت در افغانستان تغییر کرده و حضور مهاجران افغان در پاکستان باید پایان یابد. شمار زیاد از افغانها پس از سقوط حکومت جمهوری در سال 2021 میلادی و دلیل تهدیدهای امنیتی، نبود زمینه آموزش برای دختران، مشکلات اقتصادی و انتظار برای طی مراحل پرونده های مهاجرت به کشورهای غربی و پاکستان و دیگر کشورهای همسایه پناه بردند، اما اکنون در آنجا به دلیل عدم تمدید ویزه اقامتی با خطر جدی اخراج اجباری روبرو اند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم میتونین سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوید که اسرائیل امروز اعلام کرده که صلیب سرخ جسد یک دیگر از گروگان‌های کشته شده در غزه را به اردوی اسرائیل تحویل داده. این در حال است که بر سر تأخیر در بازگرداندن اجساد طبق توافق آتش بس میان حماس و اسرائیل اختلافات ایجاد شده. حماس روز جمعه گفته بود که قصد دارد جسد یک گروگان درگذشته را به صلیب سرخ تحویل دهد. این دهمین جسد گروگان است که اسرائیل از میان 28 جسد نگهداری شده در غزه دریافت می‌کند. حماس با اشاره به مشکلات فنی اعلام کرده بود که برای تسریع روند یافتن اجساد دفن شده زیر آوار به ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات حفاری نیاز دارد. اسرائیل که اصرار دارد حماس از محل اجساد گروگان‌ها آگاه است، گفته بود که این گروه زمان زیادی ندارد. حماس نیز تاکید کرده که به توافق آتش‌بس پایبند است و تمام اجساد باقی مانده را تحویل خواهد داد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. شاخه نظامی حماس در بیانیه روز جمعه اعلام کرده که جسد جدید یافت شده و قرار است ساعت 23 به وقت محلی تحویل داده شود. این مسئله سایه بر توافق آتش بس افکنده و توافق که نخستین مرحله از طرح 20 ماده‌ای رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ برای پایان جنگ محسوب می شود. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در یک نشست خبری در انقره گفت که اظهارات اسرائیل نگران کننده است و گفت که آیا اسرائیل می خواهد ناتوانی حماس در یافتن اجساد زیر آوار را بهانه کند و آتش بس را بشکند؟ جامعه بین المللی در این مورد نگرانند. بیشتر روز جمعه حماس از میانجی‌ها خواست تا برای اجرام گام‌های بعدی آتش‌بس تلاش کنند، از جمله بازگشایی مرزها، ورود کمک‌ها، آغاز بازسازی، ایجاد اداره محلی و تکمیل عقب‌نشینی اسرائیل. در چارچوب طرح ترامپ که با میانجیگری مصر، قطر و ترکیه تایید شده، درگیری‌ها در غزه تا حد زیاد متوقف شدند. با این حال، خدمات دفاع ملکی غزه روز جمعه گفته که 11 نفر از جمله 7 کودک و 3 زن زمان کشته شدند که نیروهای اسرائیلی به سمت یک موتر در جنوب شرقی شهر غزه تیراندازی کردند. اردوی اسرائیل در این مورد اظهار نظر نکرده، اما با حماس بار دیگر اسرائیل را به نقض آتش بس متهم کرده. 20 گروگان زنده که در 7 اکتبر سال 2023 توسط حمله حماس به اسرائیل گرفته شده بود، اوایل همین هفته از غزه بازگردانده شدند. اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که در حال آماده سازی برای بازگشایی گذرگاه رفح با مصر است و به فلسطینی ها اجازه ورود و خروج دهد، اما تاریخ برای این اقدام ارائه نکرد و طرفین یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر و لحظه به لحظه میتونین به صفحات مجازی ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و همچنان چینل واتساپ ما و چینل تلگرام ما بپیوندین و تازه ترین خبرها را آنجا بخوانین. حکومت پاکستان انتقال تمام محموله های تجارتی ترانزیتی افغانستان از طریق بندر کراچی را متوقف کرده. این اقدام به دنبال درگیری‌های اخیر طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند صورت گرفته. تاجران افغان که از طریق بندر کراچی اموالشان را وارد افغانستان می‌کنند، به شدت نگرانند و می‌گویند که مشکلات در مسائل سیاسی نباید به تجارت ربط داده شود. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان نیز خواهان راه حل این مشکل شده. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
اینا که ترانزیت و توقف دادن این خلاف اصول و قوانین قرارداد ابتا است.
احمد شاه یکی از تاجران افغان است و میگوید تعدادی از کانتینرهای اموال تجاری اش را که از طریق بندر کراچی پاکستان به افغانستان وارد میکرد اکنون توقف داده شده و روزانه زیان بزرگ از این ناحیه متحمل می شود. او روز جمعه 17 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که متوقف ماندن اموال در بندر کراچی او را به شدت نگران کرده و تاکید می کند که موضوعات سیاسی نباید با تجارت ربط داده شود.
پنج کانتینر بندر کراچی متوقف است، دیگه مالای ما در راست به طرف کراچی، چای سبز، چای سیاه، تایر، بیتری، از این چیزا ما وارد میکنم. بالای هر کانتینر روز مرا 100 الا 150 دلار توقف چارج میشه. یک موضوع اضافه از پنج روز که در پورت کراچی یک کانتینر توقف پیدا کنه، بالای از اون دمرج یعنی تاجایی یا سرش تطبیق میشه. موضوعات سیاسی باید جدا باشد، تجارت جدا باشد. از وجه زمین همه مردم به تکلیف هستند.
رایمونا مایار یکی دیگر از فابریکه داران که مواد خام و ماشینری را از طریق بندر کراچی وارد میکند نیز شکایت مشابه داشته و تاکید میکند که برای حل این مشکل باید راههای بدیل جستجو شود.
یعنی پیلم از اکیو از ما در دوازه کنچ در بند مانده. مال ما ماشینری است که اکثر از طرف اروپا یا از طرف هندوستان و ترکیه و دیگر طرف ها که از زمین راند. این همون تیگه باید وقتی بدیل را باید باید کشه. دیگر را باید ما شما چابهار بندر از سر زمان کشه یا مثلا از رای ازبک و آسیا میانه شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که حکومت پاکستان رسما اعلام کرده که انتقال تمامی محموله های تجاری ترانزیتی افغانستان از طریق بندر کراچی را متوقف کرده است. اداره فدرال مالیات پاکستان FBR در اعلامیه‌ای که از سوی برخی رسانه‌های پاکستانی منتشر شده است گفته که تمامی مجوزهای ورود و خروج برای محموله‌های تجاری ترانزیتی افغانستان لغو و ترخیص شده و تصفیه اموال در هر دو بندر کراچی و قاسم تا اطلاع ثانی متوقف شده است. به اساس این اعلامیه انتقال این محموله ها تا زمان آغاز دوباره فعالیت های تجاری در گمرک های مرزی متوقف خواهد بود. برخی رسانه های پاکستانی از جمله جیو نیوز و اکسپرس تریبیون گزارش دادند که این تصمیم به دنبال درگیری های اخیر بین طالبان و نظامیان پاکستانی و نشست امنیتی مسئولان گمرک در کراچی اتخاذ شده است. اکسپرس تریبیون با نقل از جنت مکدا رئیس اتاق تجارت مشترک پاکستان افغانستان نوشته که در حال حاضر 291 کانتینر عامل کالاهای ترانزیتی افغانستان در بندر کراچی و بندر قاسم گیر مانده است. اتاق مشترک تجارت افغانستان پاکستان نیز با تایید این تصمیم اداره عواید فدرال پاکستان میگوید که توقف کانتینرها و محموله های تجاری ترانزیتی افغانستان در بندر کراچی برای تجار افغان بسیار زیانبار است. نقیب الله صافی رئیس اجرایی این اتاق در مورد به رادیو آزادی گفت
ریاست عمومی عواید که گمرکا کلش در دستشان است او با گمرکا خود هدایت داد که بندر کراچی تا او وقت بند بسازه که تا وقت ما که پا افغانستان تجارت نرمال داشته باشیم. ای اولین دفعه است که تو شده، اما یک زیان زیاد به تجاره افغان میرساند. ما از پاکستان میخواهیم که اموال اجازه بده تا ترخم و غلام خان و چمن برسن وقتی که بندر باشه به افغانستان بیاد.
این اقدام حکومت پاکستان در بحبوحای افزایش تنش‌ها و درگیری‌های مرزی میان طالبان و پاکستان در امتداد خط دیورند گرفتار می‌شود. در پایین درگیری‌ها که در آخرین تحول با اعلام آتش بس 48 ساعته متوقف است، گذرگاه‌های ترخم، اسپین، بولدک، چمن، غلامخان، خلاچی و انگورده بین افغانستان و پاکستانی در چندین روز به این سو مسدود شده که نگرانی مسئولان اتاق‌های تجارت و تاجران دو طرف را در پی داشته است. پیشتر از این تجارت میان پاکستان و افغانستان به خصوص در بخش صادرات و واردات بارها با مشکلات متعدد روبرو بوده است. تاجران افغان هم ما را شکایت کردند که به دلیل مسدود شدن گذرگاه های مختلف به خصوص گذرگاه تورخم و بهانه های مختلف از سوی حکومت پاکستان خسارت هنگفتی را متحمل شده و اموالشان فاسد شدند. پیش از این اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته است که حجم تجارت با پاکستان تا 60% کاهش یافته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شنونده های عزیز، به پایان مجله خبری ما نزدیک میشیم و اکنون هم بشنوین که شماره از باشندگان ولایت بادغیس، ورزشکاران و فعالان اجتماعی، اعدام علنی افراد متهم از سوی حکومت طالبان در استادیوم ورزشی را ناپسند و نادرست میدانند. آنها میگویند که استادیوم ورزشی نباید برای چنین اعمال خشونتبار استفاده شود. این در حال است که حکومت طالبان روز پنجشنبه در استادیوم ورزشی شهر قلعه‌نو ولایت بادغیس یک فرد را به اتهام قتل اعدام کرد. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
پس از اعدام علنی فرد متهم به قتل از سوی حکومت طالبان در استادیوم ورزشی شهر قلعه‌نو ولایت بادغیس، شماری از باشندگان این ولایت، ورزشکاران و فعالان اجتماعی انتقاد کرده میگویند که استادیوم های ورزشی نباید برای چنین اعمال خشونت آمیز به کار گرفته شوند. یکی از باشندگان ولایت بادغیس که نخست نامش در گزارش ذکر شود، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی به شرط تغییر صدا گفت:
با تطبیق این موضوع قصاص در امنایه استادیوم، کلن ذهنیت ما را در مورد استادیوم رفتن تغییر داده. ما احساس میکنم که وقتی برم استادیوم قطعا با یک ذهنیت بسیار متفاوت میریم. قطعا روی از آن من تاثیر داشت و شخصا خود ما هم با آن رویه قبلی که قبلن در استادیوم میرفتیم من شور و شوق و هیجانم، او هیجان دیگه رفته نمیشه. چنار وقت تمی مسئله خاطر نشان میشه.
از ماه حمل سال جاری تا کنون در ولایت های بادغیس، فرا و نیمروز دست کم 5 نفر، بیشترشان در استادیوم ها در محضر عام اعدام شدند. سر محکمه حکومت طالبان روز پنجشنبه در اعلامیه که در صفحه اکس منتشر کرده ادعا نموده است، فردی که اخیراً اعدام شد اسماعیل نام داشت و او یک مرد و یک زن به نام های دوست محمد و گلبرگ را که باشندگان ولسوالی جوند بودند با شلیک گلوله کشته بود. در اعلامیه همچنان ادعا شده است که این پرونده پس از بررسی دقیق در سه محکمه، ابتدای استیناف و تمیز، بستر محکمه ارجاع شده بود و در نهایت این حکم صادر شد. شماره از ورزشکاران افغان نیز میگویند استادیوم های ورزشی برای تشویق فعالیت های ورزشی و رقابت سالم ساخته شدند، نه برای ترویج ترس و خشونت. انجینر محمد نعیم بارکزی، یکی از ورزشکاران رشته های رسمی، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ورزشگاه ها باید مکانهای برای تشویق رقابت سالم، پرورش نسل جوان و تقویه روی ملی باشد، نه که صحنه‌های ترس و خشونت. از نهادهای ملی بین المللی حقوق بشر و جامعه ورزشی افغانستان انتظار داریم که در برابر چندین اقدامات نگران کننده سکوت اختیار نکنند و برای دفاع از انسانیت، عدالت صدای خود را بلند کنند و نگذارند که مقامات ورزش و جاهای خشونت و ترس تبدیل گردند.
برخی از فعالان اجتماعی افغانیز میگویند اعدام متهمان از سوی حکومت طالبان در استادیوم های ورزشی تصویر این مکان ها را در ذهن مردم تخریب و زخمی میکند. مجیب لحاظ، یکی از آنها، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یو موضوع چی اعداد پا یو ورزشی لوبغالی که وسی
وقتی چنین رویدادی در یک میدان ورزشی انجام می شود، برای همیشه تصویری یک قتلگاه در ذهن مردم به جا می گذارد. این گونه مکانها که باید تضمین کننده سلامت روانی جامعه باشند، پس از چنین رویدادهای روان مردم را تخریب و زخمی می سازد.
این ادامه سوی شماره از نهادهای بین المللی حقوق بشری نیز محکوم شده است. وولکر تورک کمیشنر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و ریچارد بنت گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر افغانستان اعدام اخیر در بادغیس از سوی حکومت طالبان را محکوم کرده، این اقدام را خلاف اصول بین المللی و موازین حقوق بشر دانسته و خواهان توقف فوری این روند شدند. قابل یادآوری است که پیش از این نیز نهادهای بین المللی حقوق بشر و فعالان افغانی این حوزه اعدام های علنی از سوی حکومت طالبان در استادیوم های ورزشی را محکوم کرده بودند. سازمان ملل متحد هشدار داده بود که ادامه اعدام های علنی میزان وحشت را در جامعه افزایش داده و مردم را در برابر خشونت به حس می سازد.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. از آقای مستور در مورد زندگی و رهاوردهای آن میشنویم که چگونه است بابت سرحدشان به هنر کارتون و عرصه مدیریت اقتصاد افغانستان کشید. آقای مستور، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین جناب جبرگرامی، سلام و صمیمیت به شما و شنونده های شما تقدیم.
آقای مستور، طوری که روال این برنامه است، بیاین از کودکی و دوره آموزش های ابتدایی آغاز کنیم. لطفاً بگوین که مصطفی آذرخش مستور کیست، در کجا زاده شده و آموزش های دوره ابتدایی مکتب در کجا فرا گرفته؟
بازم با تشکر از شما، ما در دفعان کابل در خانه پدری ما در سال 1347 هجری خورشیدی تولد شده و چون پدر ما افسر نظامی بود، آغاز مکتب ما از لیسه جمهوریت میدان هوایی شیندند هرات آغاز کردیم. بعد از اون در سید و مدرسه کابل مکتب ابتدایی خواندیم.
آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کودکیتان قصه کنین که به عقیده شما تا حد زیاد مسیر بعدی زندگیتان را تعیین کرده.
خوشاید خاطرات این موارد زیاد باشه. یکی از مواردی که ارتباط داره با می کارهای هنریم یا کارهایی که در بخش طنز و کارتون انجام میدادم بگویم، بعد بسیار سنین خردی علاقه به مجلات که مربوط به اطفال بود، خصوصا در بخش آگاهیاتش، طنزش و جدول کلمات متقاطعش علاقه داشتم. یادم میاد که سنف سه مکتب بودیم و تصادفا امروزم عروسی یک خاله‌ام بود. تا نیم روز مکتب رفتم و از نیم روز رخصت گرفتم که عروسی دیگه باید میرفته. بعد در وقت این شهر کابل به اندازه امن بود که یک شاگرد سنف سه مکتب هم میتونست که از کرتی نوی کابل تا کرتی پروانه در بس بره، تنهایی سفر کنه، هیچ مشکلی هم برش نبود. و روز پنجشنبه بود و روز هفت ثوری بود، هفت ثور 1357 که همون روز انقلاب هفت ثور هم شد. یعنی همین خاطرات جالب به می خاطر است که چیزی که شما گفتین که چندین گپ در معین روز واقع شده بود. ما وقتی که از کارتلا حرکت کردم طرف مرکز شهر میریم، دیدیم که در بالای سر کابل یک آتش سوزی واری هست. خب کسی نمی فهمید که چی هست چی نیست. وقتی که در فروشگاه رسیدیم، روز پنجشنبه بود و روزای پنجشنبه مجله کمپیون دانیس چاپ میشد. اولین کاری که من میکردم، من میرفتم که مجله کمپیون دانیس بخرم. و اولین کاری که میکردم بعد از اینکه میخریدم، با مصفحه میرفتم که کسایی که جدول کلمات متقاطع را حل کرده بودن و فرستاده بودن حلشان را ببینیم که نام ما در روی هست یا نه. و برای من جالب بود که همون روز دیدم که نام ما در جمله کسایی است که برش جایزه برآمده و باید جایزه خود را بگیره. دو وقت با مسئولیت مجله کمکیان آنیس هم جلال نورانی بزرگوار با خود داشت که خودش یکی از تنسلویسای بسیار کلان بود. یه خاطری بسیار جالب بود که من از اونجا که رسیدم به خانه پیش پدرم که آجل بریم کمی چی رو بگیره، می جایزه رو بگیره، خود سنف سه مکتب بسیار سن خورد می باشه. پدرم گفت که بچه این روز روز پنجشنبه است، پنجشنبه تا نیم روز است دیگه، انشالله روز شنبه باز میریم. با ما بسیار بیقرار بودیم تا شنبه رو چرا خمد صبر بود. بعد از بود شام دیدیم که حکومت سقوط کرد، حکومت جدید آمد و ما تا حدود 20 روز بعد جایزه رو که من منتظارش داشتم، کمون یک اون جایزه هم یک جایزه بسیار با ارزش بود، یک کسیت از استاد ناشناس بود که برمه داده بوده. او هم برمه جالب بود که در سنف سه مکتب جایزه ما یک کسیت استاد ناشناس برم. یکی از خاطرات بسیار جالب بود که پس از اون مرا ارتباط داد با مدواد، با رسانه ها که کارهایم از اون وقت بعد بیشتر شد.
آقای مستور، دوره متوسطه و لیسه را در کدام مکتب و در کجا به پایان رساندین و از این دوره چه خاطراتی دارین؟
خب یک قسمت دوره متوسطه را در مکتب سید نور محمد شاه گذرانده و یکی از خاطراتی که در اون وقت بود این بود که پیرو صبح به طرف مکتب رفتیم که دیدیم که مکتب سوزانده شده بود و بعد از اون تا آخر اون مکتب به نام مکتب سوخته یاد میشد. هر کسی که میگفت از کدام مکتب هستی یک تعداد میگفتن مکتب سوخته. خب مشکلات تو زمان ما شما از پیش چشم ما گذشته مشکلات بسیار زیادی بوده. بعد از اون دوباره پس پدر ما وظیفهش به شیندند هرات به میدان هوایی شیندند بود. دوباره صنف 9 را در مکتب جمهوریت شیندند خواندم و صنف 11 را در لیسه شیشای سوری یا غازی در کابل و صنف 12 را در لیسه عمر شهید یا ناوری سابق و یک مدت کمی هم در مکتب حربی.
تشکر آقای مستور. شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، طبعا که بعد از ختم دوره لیسه به پوهنتون رفتین، لطفا از دوره پوهنتون و تحصیلاتتان در اونجا قصه کنین.
خب دوران پوهنتونم دوران بسیار خوبی بود، خوشایند بود. در هر نوع شرایطی که انسان می باشد، هم مکتب هم دوران تحصیل عالی دوران خوشایند است. طب کابل در انستیتوت ابوعلی سینا شروع کردیم در سال 1366 هجری و از بخش نظامی و بعد از او در سال 1371 ما از طب کابل فارغ شدیم و مدت 6-7 سال دیگه را در شفاخانه 400 بستر در جرایی کردیم. در این زمان بر علاوه از اینکه ما در طب محصل بودم، با رسانه ها در بخش های طنز و کارتون همکاری داشتم که او هم به لذت زندگی می افزود.
جناب مصطفی آذرخش مستور، شما دکتر طب هستین، در عرصه هنرهای ترسیمی به خصوص کارتون و طنز آفریده های زیبایی دارین و مدت طولانی هم در زمینه اقتصاد و مهمتر از همه مدیریت اقتصاد افغانستان نقش ارزنده را ایفا کردین. با ای که قبلا اندکی از دوره کاریتان قصه کرده گفتین که بعد از ختم پوهنتون مدت به حیث دکتر در شفاخانه 400 بستر در شهر کابل کار کردین، اما آقای مستور لطفا اندک مکس بکنین که بعد از 400 بستر در کدام جاها کار کردین و بالاخره سرنوشت زندگی کاری شما را به کدام سمت و سو کشانید؟
خب من تا زمان آمدن حکومت اول طالبان در 400 بستر کابل کار میکردم. بعد از او همراه فامیل راهی پاکستان شدیم، مهاجر شدیم در پاکستان. در اونجا در شفاخانه های مختلف مصروف کار بود. در پهلوی ازی که امو رشته طنز و کارتون و زمانگاری بینا را ادامه میدادم. بعد ازی که حکومت طالبان سقوط کرد و دو جریان من در یکی از مؤسسات بین المللی کمیته سویدن برای افغانستان کار میکردم، مسئول برنامه بخش معیوبین از اونا بودم و زمانی که حکومت جدید آمد در افغانستان و در این وقت من ماستریم در بخش مدیریت صحت عامه گرفتم از پاکستان، در اون وقت به وزارت صحت عامه کابل آمدم. در کابل در وزارت صحت عامه افغانستان از طریق بانک جهانی امرایشون همکار بودم. بعد از او وزارت مالیه دعوت کرد از من که به اوجا امرای اونا کار بکنم. البته از طریق سازمان ملل مؤسسه UNDP ما مدت رئیس بودجه وزارت مالیه بودم. بعد از او باز شامل حکومت افغانستان مدت 9 سال معین مالی وزارت مالیه بودم و به تعقیب از او هم 3 سال وزیر اقتصاد افغانستان و بعد از او یک کلیم سال بعدیش قسمت آخر حکومت باز کار کلان دیگه نداشتم، به شکل مشاوره در بخش مختلف مصروف بودم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کاریتان قصه کنین. چون طوری که گفته شد و شنیدیم شما دکتر طب هستین، یکی از رؤسای موفق ریاست بودجه وزارت مالی افغانستان و بعد هم در کرسی معینیت ایفای وظیفه کردین و مدت چند سال هم مسئولیت مدیریت اقتصاد افغانستان به حیث وزیر اقتصاد در کابینه رئیس جمهور سابق محمد اشرف غنی بر عهده داشتین. تنظیمیست موفق و کارتونیست با استعداد هم هستین. ظاهراً این رشته‌های کاری و آفرینش با هم چندان مرتبط نیستند و از هم بسیار دور به نظر می‌رسند. چطور شد که یک دکتر جراح کارتونیست و تنظیمیست به محاسبه و اقتصاد بپردازه؟ حتماً کی سوال قبلاً هم از شما شده و خاطرات در این زمینه دارین؟
خب شاید خاطرات بسیار زیاد باشه، نمی‌فهمم که به کدامش بپردازیم. همین شکل سوالی را که شما مطرح کردین بارها ما با مواجه شدیم. بسیاری کسایی که میفهمیدن که من سابقه کاری من دکتری بوده و بعد از اون من مدت در بخشای مالی و در بخشای اقتصادی و اینا بودیم، یکی سوالایشون این بوده که چطور خودت یک جراح بودی و اومدی اینجا. من هم طریقه تنزی و اینا همیشه هم رای من بوده، از اون سابق بسیاری وقتا در مجالس رسمی هم حتی بار ما در کابینه برای جناب دکتر سبغنی صحبت های شوخی هایی داشتیم که تا والم به یادم است. ولی یکی از چیزایی که معمولا سوال میکردن که چطور خودت یک دکتر آمدی و رئیس بودیجه شدی، من هم جواب تنظیم هم نشمی بود که چون من در قطعکدن خوب بودم، یعنی جراح بودم در قطعکدن خوب بودم، مرا آوردن که بودیجه یکی از او یا پولیس چون پول زیاد نیست مجبور هستن از این گوشه قطع کنن از اون گوشه قطع کنن، من از اون خاطر آوردن. یک نوع شوخی هایی بود که من معمولا میکردم. ولی دوران خوبی بود، زیاد آموختیم، همکارای خوبی داشتیم، همکارایی داشتیم که ما بدون کدام طمع و توقعی تا 4 صبح تا 3 صبح در دفتر می بودیم. و یادم میاد که یک روز در وزارت سرطامه بودیم، نمیدونم 11 شب بود که میخواستم برایم، تقریبا تابستان هم بود. همی کسایی که مسئولیت امنیت های چیره داشتن چپرکت های کنند رو برای دروازه مانده بودن، ما میخواستیم برایم اونا خواب بود. یک تعداد یکیش میگفت که دیگه 4 بجه رخصتی است، 1 بجه میبراین، خودت 11 شب میبرایی یا شما گروپتان 11 شب میبرایی، چرا همین گفت؟ پس ما گفتیم که خیر است، اگر خودت بسیار مشکل داری میشه که دیگه بگویی بر وزیر سر یا به کسایی بگویی که ما هم بعد از او به اون وقتا برایم. یعنی خاطرات بسیار خوبی بود که یک تعداد افغانای واقعا وطن دوست همراه ما بودن، کار کردن و این 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی را که داشت برمیگرده به می کار صادقانه که اونا کردن و اون خاطرات همیشه با ما خود بود و مردم بگ نحوی از او استفاده کردن. این که مشکلاتی هم بوده او را مادم نمیتونه که شیم پوشی بکنه.
شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه مهمان آزادی، طوری که در آغاز این برنامه گفتیم و چند بار دیگر هم یاد شد، دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور کارتونیست موفق و با استعداد هم است. طنزهای زیاد هم نوشته. گرچه آقای مستور شما قبلا گفتین که در دوره کاریتان به حیث دکتر جراح در شفاخانه 400 بستر در کابل بود که پیوندتان با مطبوعات افغانستان و هنر کارتون عمیق‌تر شد، لطفاً اندکی بیشتر بگوین که دقیق‌تر هنر کارتون و طنز چه وقت و چگونه به شکل جدی آن به زندگی شما را یافت که تا امروز هم با شماست، شما آنها را و آنها شما را رها نکردند.
آرش گرامی یا حجبر گرامی، یکی از خاطرات ما برمیگرده به زمانی که اولین بار با شما ما آشنا شدم. من طنزهای کوتاه و کارتونهای نسبتاً بسیط کار میکردم در اون وقتا به مجله جوانان امروز، مجله سباوون. اون برمیگرده به زمانی که هنوز من محصل پانتون بودم. یکی از دوستا یک روز مرا راهنمایی کردن که من با آقای همایون حجبر شنواری که همو کارتونیست چیره دست افغانستان که جناب شما هستیم حتما ببینم. من بسیار با وضاحت به خاطر دارم که من یک روز به دفتر شما در دفتر کابل تایمز آمدم و دفتر شما در منزل 4 یا منزل 5 همو تعمیر بود. چون من کارتونای شما بسیار دیده بودم و لذت می بردم و تأثیر پذیر بودم. وقتی بار اول کامرای شما دیدم واقعا من دیگه نمیتونستم صحبت بکنم و شما بسیار با یک مهارت خاص گفتین خب تا که کم به حال بیای خیمه میرم دمی برنده یک سیگرت میکشم. بعد از اون همو کارتونای را که من برای شما نشان دادم، حالی که اگه من میبینم اگه کسی بیاره بر من اون کارتونا رو نشان بده، اونی کارتونای من است و من میخواییم که در این راستا کار کنم. من شاید برش بخواییم که آقای گرامی یا بانوی عزیز علاقه قابل قدر است ولی شاید تعداد نداشته باشه. ولی شما بسیار زیاد در موقت تشویق کردین و مره امرای افتانامی اخبار هفته معرفی کردین و بعد از کار ما در اون طرف آغاز شد. و چیزی که من میگم که هنوزم کار ما همو تأثیر پذیری از کارهای شما داشته، شما رو میتونم بگم که کار شما برای من یک الگو بوده، همو شیوه کاریم کپی از کارهای شما تا اندازه زیاد بوده. و چیزی که ما رو زیادتر در میراستا بالاخره تشویق کرد و هم که جز از خاطره میتونه باشه می بود که در اون اخبار هفته هر زمانی که ما میرفتیم برای گرفتن حق و زحمه، من میدیدم که اگر یک کارتون یا دو کارتون ما چاپ شده بود و از شما که نمخدا کارتون ها زیادتر هم می بود، اما حق و زحمه ما بالاتر از تمام حق و زحمه های دیگه بود. این اما ارزش و اهمیت کارتون در مطبوعات افغانستان در وقت می دیدیم که تشویق کرد که زیادتر ما در این بخش باشه. و بعد از اون یکی از نمایشگاه هایی که ما در کابل داشتم، وقت پانتون کابل در سیت انتظار تشویق من نداشتم، چون من خودم بسیار فکر میکردم که هنوز جوان هستم، هنوز وقت زیاد دارم تا به پختگی برسم. و یک نمایشگاهی که باز در پاکستان داشتم، راهی بود که امو مرا تشویق کردن که بیشتر کار بکنم. و بعدن بعد از اینکه سباون و جوانان امروز و افتنومی اخبار هفته ده کار نکرد در حکومت مجاهدین، یکی از بنیانگذارهای افتنامی کابل بودن آقای رزاق مامون و بعضی دوستای دیگه، در اونجا بازم این بخش خنده را من داشتم، بخش بوجه خنده مربوط به من بود که طنز و کارتون، و در اونجا دوستای زیادی از این بخش ها که در افغانستان بودن در اون وقت همکار بودن و نام خدا کارشان عالی بود و من لذت میبردم از این کار و تا همیال هم لذت میبرم. حالا نام خدا شبکات اجتماعی زیادتر در این بخش ها فعال هستند و کسایی که در اون سابق نمیتونستند خدا برسانند تا این جایا، حال از هر نقطه میتونند کار خود انجام بدن، یک کار بسیار خوشی بود، لذت بخش بود.
ممنون آقای مسعود از لطف و عرف های محبت آمیز شما. به هر حال بیاین دی مورد بگوین که تا امروز در عرصه هنر کارتون و طنز به چه تعداد آثار را خلق کردین؟ آیا تا حال کدام مجموعه از کارتون ها و طنز هایتان هم چاپ شده یا خیر؟
یکی از تنبلی هایی که ما داشتیم در این بخش بوده، چیزایی که از ما در رسانه ها و در روزنامه ها و مجلات اینا چاپ شده و همون بعضی از نشریات را خودم داشتیم، مثلا در بعد از آمدن طالبان در پاکستان مجله شبخنده تنها طنز و کارتون بود، ویژه طنز و کارتون بود. داشتیم به خودم کدام مجموعه جداگانه ای را برای کارتونای خود یا برای طنزای خود نداشتیم. و یک غیر دیگه هم که ما بعد از سال 2003 دیگه باز تقریبا اگر بگیم که هیچ نداشتیم، یعنی چیزایی هم که داشتیم در جمله هیچ نیاید، یعنی از 2003 به این طرف که حدود 22 سال گذشته است، ما دیگه طنز و کارتون طور قابل شمارش باشه نداشتیم. به اون خاطر میگم که تعداد کارهای ما زیاد نیست، احتمالاً که کارتونای ما از 200-220 زیاد نشه، طنزهای ما شاید کمی کمتر از این بوده باشه، ولی متاسفانه پوره گردآوری نکردیم و چاپ نکردیم. ولی چیزی بوده که همیشه به ذهن ما بوده که ما باید چاپ بکنم، همون رقمی که سایر عزیزا در این موارد کارهای داشتن و چاپ شده و از او دوستای بعدی استفاده کردن، من خودم چاپ نکردم.
دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور، متاسفانه که شما هم مانند صدها جوان دانشمند، مستعد و امیدبخش افغانستان بالاخره مجبور به ترک خانه و دیار خود شدین. لطفاً از این دوره قصه کنین که سرنوشت شما را به کجا کشانید و فعلاً در کدام گوشی از این جهان پهناور زندگی میکنین؟
خب، موین عزیز، موضوع افغانستان نه تنها چیزی که حالی است، در 48 سال گذشته این رقم بوده که هر چند سال بعد یک جنجال شده و یک گروه از افغانستان بیرون شدن. ما همون رقمی که پیشتر گفتم در حکومت جمهوریت در بعضی از سمت ها کار کردیم، ولی یک نیم سال آخرش ما کار نمی کردم و خب در داخل افغانستان بودیم ولی کار رسمی نداشتم. مدت بعد از اینکه طالب آمد ما در ترکیه بوده و به این امیدی که دوباره پس گپی دور میشه و شاید ما بتونیم امرای فامیل پس افغانستان بریم، ولی بعد از اینکه دیدیم که نه، اوضاع شاید طولانی باشه، طویل باشه، با استفاده از امکاناتی که وجود داشت از طریق کشورهای مختلف فعلا در کشور کانادا زندگی میکنیم. حالا حدود 2 سال است که در کانادا هستم، ولی زندگی ادامه داره، امید هم امرایش است.
آقای مسعود، لطفاً در مورد مجله شبخند که در سالیان غربت در پاکستان به همت شما نشر میشد بیشتر بگوین.
مجله شبخند در پاکستان زمان اقدام به این کردیم با جمع از دوستای شخصی ما که مجله را چاپ بکنیم و تنها ویژه طنز و کارتون باشه، و در اون زمانی که طالب بود در افغانستان سوژه ها بیشمار بود و این مجله در اول فکر میکنیم شاید هیچ، او اندازه که ما می فکر میکنیم که کسی رو بخره و پیسه به تبالای از او، در او زمانی که معمولا نشریات دیگه سپانسر میشد توسط مؤسسات مختلف اینا، بر ما بسیار جای خوشبختی بود که میدیدیم که علاقمندی زیاد است و روز به روز ما مو تیراژ بلند میبردیم. ولی بسیار زود متوجه شدیم که چون یک قسمتی از این ارتباط داشت با مسائل سیاسی کشور میزبان، با این من نام خود در اونجا نگذاشته بود و میره به نام بچه محمود بهزاد که در وقت 1 ساله بود، من این مدیر مسئول یا صاحب امتیاز او رو گذاشته بودم و نام خود به نام لالا برقک نموجه مانده بودم. یعنی کشور میزبان از راه‌های مختلف پیدا کرده بودن مرا. یادم میاد که یکی از دوستای نزدیک ما آقای عزیز الله نهفته برای من یک زنگ زد، یکی از شاعرای سخوب ما و شما، گفت که از ما آمدن پرسان کردن که امیر آقای مصطفی آذرخش مسعود خودت میشناسی یا نه. یعنی زمانی که ما هیچ چیزی را به خود نشر نکرده بودیم، اونا خبر داشت، چون در وقت یک قسمتی از خصوصاً کارتونای پشتی مجله ارتباط میگیره به مسائل سیاسی. بعد از وقت ما مجبور شدیم که مجله را دیگه بعد از حدود 2 سال قطع بکنیم. دشواری های در راستای کاری کسایی که میخواین در بخش طنز، کارتون و سایر ژانرها کار کنن وجود داره و در بسیاری موارد ارتباط داره که چه رقم آدم میتونه از این راه عبور بکنه و یا در جاهای متوقف شد. این یک چیزی بود که ما در وقت یک نامه از سفارت ایران در پاکستان دریافت کردم، چون ما یکی از کارتونایی را رسم کرده بودیم که در او آقای خاتمی با لباس روحانیش در یک کارتون آمده بود. گرچه از کارتون تقدیر کرده بودن ولی گفتن که ما لباس روحانی را لازم نمیبینیم که در کارتون بیاید. این برمی بسیار جالب بود. و یکی هم همی که کشور میزبان به نحوی کوشش کرد که مستقیم نیم ولی غیر مستقیم که دیگه ما به نشریات خود پایان بدیم. ولی دوستای زیادی در او وقت همراه ما همکار بودند، آقای نصیر نشاط، برشنای نظری، سمیع حامد، خدا بیامرز فاروق عطایی، بلقیس بسمل و دوستای زیادی که ما از اونها همیشه ممنون هستم.
جناب آذرخش مستور، لطفاً از برنامه هایتان برای آینده قصه کنین. بگوین که آیا در غربت هنوز هم به آفرینش های هنری و ادبیتان در عرصه‌های کارتون و طنز ادامه داده فعال هستین و آیا آثار را خلق کرده و در مجموع برنامه هایتان برای آینده چیست؟
خب یک چیزی که پیشتر ما برای شما گفتم، همین ارزش هنر کارتون در بین جامعه معمولا بسیار برجسته بوده. امور رقم یک پیشتر از اخبار هفته یاد کردم از اخو زحمه بالایش. برای من جالب بود که یک بار در پاکستان یک نمایشگاه داشتم و من انتظار ادیر نداشتم که کسی کارتون بخره. یک بزرگواری که بعدا مفهمیدم که کی است آمد و یک سی کارتون رو گفت من اینا رو می‌خوام که در ختم نمایشگاه اگر من بخرم خودت مفروشی یا نه. برای من بسیار جالب بود و من هیچ آماده ای اینطور چیزی نبودم. پس من فهمیدم که بزرگوار آقای حسین فخری بود و برای من بسیار جالب بود و چون پسر جوان مرگش که بعداً خدا و بخشش وفات کرد، همایون فخری، او اصلا علاقه کارتون داشت. این چیزا سبب شده که من علاقه من دیزی باشم که کار ادامه بدم. در پهلوی از او 20 سال گذشته وقتی که نبودیم در کارهای دیگه مصروف بودیم. حالی مدت 3 سال شده که با جمع از دوستا کوشش از این داریم که ما فرهنگ گفتگو، فرهنگ دیالوگ، فرهنگ گفتمان تشویق کنیم در بین افغانها. متاسفانه در 48 سال گذشته یکانه چیزی که ما زیادتر به او علاقه داشتیم جنگ بوده. فرهنگ گفتگو و حل اختلافات از راه گفتگو و گفتمان کمتر داشتیم. 3 سال است که ما یک مجمعی را جور کنیم برای مجمع گفتمان ملی و هر چند وقت با جمعی از سیاسیون، جامعه مدنی، رسانه ها، سکتور خصوصی، بخش های مختلف جامعه را، هنرمندا، ورزشکارا را جمع میکنیم تا به صحبت های پردازن و فرهنگ گفتگو را ما بتانیم تشویق و ترغیب بکنیم. یک کار است که در 3 سال گذشته مصروفش بودیم و هنوز هم هستیم. در پهلوی از او هم رقمی که گفتم موضوع از این که با دوستایی که در این بخش ها قبلا با ما در تماس بودند، چه آقای ظاهر ایلی بوده، چه برشنای نظری بوده، چه سمیع حامد، لیسان سلام و شفیق پیام و دوستای دیگه هم روشان همکار و تماس اینا هستیم، ولی آله امکانات کار خصوصاً با در نظر داشته موضوعات تکنولوژی و اینا در بخش کارتون متفاوت است از وقتی گذشته، ولی علاقمندی برای همیشه برای بخش ها هم برای طنز و هم برای کارتون وجود داشته. باش داره.
آقای مستور، شما از یک دوست ارجمند، نویسنده بی‌بدیل و انسان مهربان محترم حسین فخری یاد کردین. هر جا که هستن آرام و صحت باشن و خداوند بزرگ بهشت برین را جایگاه فرزند برومند و جوانمرگشان همایون هنر داشته باشه. شما از مصروفیت هایتان در عرصه سیاسی و ایجاد یک گفتمان ملی بین افغانها صحبت کردین، اما بگوین که آیا فرصت و وقتی را خواهید یافت که در زمینه تدویر احتمالی یک نمایشگاه آثار هنریتان در کانادا هم آمادگی بگیرین؟
یعنی فرصت کافی فعلا داریم. در این قسمت حداقل 2 سالی که در کانادا آمدیم یک بخش زیادتر وقت ما سرزی بوده که ما سرمایه گذاری بکنم بالای اطفال، اونا درس خود بخوانن و فضل خدا که در حالت فعلی در یک موقعیت خوبتر قرار گرفته. یعنی فرصتی برای این وجود داره. یک قسمتی از کارتون های ما میفهمیم که مربوط به اون زمان بوده، که اون زمان همون وقتش شاید کسی بوده بیشتر و خوبتر درک میکرده، چرا یک قسمتی از کارتونهای سیاسی بوده، یک قسمتش کارتونهایی است که بومیز و هیچ وقت کهنگی نداره، یک قسمت از اون مربوط به زمان اول طالبان میشه که حالی با آمدن دوباره طالبان دوباره پس کارتونها میتونه کارتونهایی باشه که علاقمند داشته باشه. یعنی میتونیم که سرزمین دوباره کار بکنیم و این که چقدر رقمن خواب داشت یا نیمه نمیپم. همون رقمی که پیشتر گفتم، بار اولی که من نمایشگاه در اینستیتوت تب کابل گرفته بودم، همون کسایی که آمده بودن و خاطرات خود در کتابچه نوشته کرده بودن تا حال ما رو نگاه کردیم، برام بسیار جالب بوده. همین رقمی که پیشتر از قصه جناب فخری صاحب صحبت کردم، همین رقمی که مجله شبخند در مد پاکستان میفروختم و او فروش میشد و او رو مردم میخرید، میفهمم که علاقمندی برای بخش وجود داره و فرصت هست، نیاز به این داره که کار شود.
آقای مسعود، بر شخص من به حیث یکی از علاقمندهای آثار هنریتان جای مسرت خواد بود که بعد از سالیان باد بردد دوباره چشمهایم با دیدن آثارتان روشن شود. شما به یقین به هنر موسیقی و هنرمندان افغان هم علاقمند هستین. کدام هنرمند افغان مورد علاقه شماست؟ تا در ختم برنامه یک آهنگ او را به انتخاب شما با هم و همراه با شنونده های محترم رادیو آزادی بشنویم.
خب، من به همه هنرمندای افغانستان علاقه دارم، برای همه آوازخوانای افغانستان علاقه دارم، ولی آثار امیر جان صبوری را زیادتر دوست. هر آهنگش که باشه دلنشین است، نه تنها برای من، برای همه شنونده های شما.
شنونده های عزیز و گرانقدر رادیو آزادی، شما برنامه مهمان آزادی را شنیدین و از دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور در مورد زندگی و راهآوردهای این سفر شنیدیم. با سپاس از آقای مستور که صمیمانه به سوالات رادیو آزادی پاسخ دادند و از خاطراتشان قصه کردند. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می سپارم. ایزد متعال در همه لحظات زندگی یار و مددگارتان باد.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می‌گذاشتیم. خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود آمه میگذاشتیم. گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یاد خاطرات گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره نه سایه بانی سردی که گل شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره اما شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیری بود امو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود امو وقتا که شهر کنه بود جاده